بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اصول المعارف، صفحه 133 این کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. فالتعریف المذکور لیس الا کقول القائل انا الام نقطع لم نقطع و نعصم من الزلل. خدمت شما عرض شد که بحث در این بود که طرقی که بشر برای رسیدن به حقایق و معارف و عقاید و اینها طی میکنه اقسامی داره. یکی فلاسفه‌ای هستن که میگن ما اهل استدلال و نظر هستیم، و دوم عرفا و صوفیه‌ای هستن که میگن ما اهل کشف و شهود هستیم، که عرض کردیم این دو گروه در واقع یکی هستن، یک تفاوت خاصی ندارن. و گروه سوم صوفسته‌ای‌هایی هستن که اصلا هیچی غیر از آنچه خودشون در نفسشون انشاء میکنن قبول ندارن، و این سه تا باز هر سه یکی هستن. این که فیلسوف ضد سفسطه باشه نه، حرف مهملیه. همه اینها در واقع علم را به حضور معنا میکنن، و در نهایت آنچه را که در نفس خودشون حاضره حقیقت اشیا میدونن. این میتونه مسئله سفسطه. در مقابل اینها عرض کردیم که همون مذهب عقلای عالمی که اهل همین فقه و اصول و کلام و اتباع انبیاء علیهم السلام هستند، که اینها میگن نه، ما واقعا استدلال و برهان رو قبول داریم و نمیگیم استدلال و برهان حد اکثر یقینه، یا یقین هم ممکن جهل مرکب باشه. خب جهل مرکب باشه، به هر جهت ما که معصوم نیستیم، ما که نمیتونیم از چاله خودمون رو به چاه بندازیم. و پنجم خدمت شما شاید حالا این دسته ها دیگه خیلی تقسیم بندیشون خیلی خاص در نظر نداریم، خود ائمه معصومین علیهم السلام و انبیا هستن که اینا علمشون علم فکری و استدلال نتیجه گیری که درش خطا و اشتباه هم راه داشته باشه نیست، علمی که خدا تبارک و تعالی به اونها میده. و اینا چون خودشون در واقع به کل عالم ولایت دارن و خودشون خدمت شما عرض که احاطه کلی به همه حقایق دارن، اینها درشون خطا و اشتباه وجود نداره. و کسانی که از اینها بگیرن، باز انبیای دیگه که از اهل بیت علیهم السلام و از پیامبر ما تعلیم میگیرن ولو در همه عوالم سابق ولو در زمان خودشون، اونها هم در همون مقداری که اهل بیت بهشون میدن اینا معصومن و خطا ندارن، ولی بقیه مردم علما و فقها و متکلمین اینا خب خطا هم دارن و اشکالی هم نداره. به هر جهت ما نمیتونیم به خاطر اینکه خطا داریم خودمون رو از کل علوم و تفکر استدلال چه محروم کنیم، اشکالی نداره. و البته با دیگر انسان‌های خطاکار فرقمون در جهاتی است که عرض کردیم. خب ما چه خطا بکنیم چه نکنیم علی حال معذوریم، چون به اهل عصمت رجوع کردیم. اینها معذور نیستن چون رجوع نکردن. و کمن و کیفن هم استدلال‌های ما و علوم و معارف ما در حد اونها نیست خطاش که گوساله پرست بشیم و نمیدونم خدمت شما اصلا که تو دنبال سقیفه برایم افسار اینا. بعد بحث رسید به مسئله منطق، که خب ما میگیم هر جا که شک کردیم، تردید کردیم، جهل داشتیم به معصوم رجوع میکنیم و معصوم خطای ما را از بین میبره، ولو این که در همون رجوعمون هم ممکنه باز به خطای جدیدی گرفتار بشیم. هزار بار هم که ما به معصوم رجوع کنیم ممکنه خطا کنیم، اشتباهی نداره که. اون یقین بر ما حجت، یقین هم نباشه احتیاط براءت هرچی هست اون بر ما حجت و تکلیف ما بیش از این نیست و هیچگاه نمیخوام ادعای عصمت بکنیم، عصمت فقط مال اولیای خداست. در مقابل این آیانی که میخوان امام رو قبول نکنن زیر بار پیغمبر نرن، میگن خب ما به منطق رجوع میکنیم، میگیم آقای حرف سفته تعامیزیه، میگه قوانین منطق را اگر مراعات کنیم خطای وجود نداره. میگیم خب ما هم میدونیم قوانین منطق برفرض که همه درست باشه و درش خطا وجود نداره باشه، اگر مراعات کنید خطا نمی کنید، ولی اگر مراعات کنید خودش چیه؟ اختیاری نیست. لذا شما نمیتونید خودتان را معصوم از خطای در فکر بدانید چون یک میزان و قسطاسی دارید به نام منطق. نه اینجوری نیست. بله خدمت شما عرض شد که فتعریف المذکور لیس الا کقول القائل انا الا نقطه لم نقطه. کسی بگه نه اگر مراعات قوانین منطق بکنیم خطا نمی کنیم، میبینید مثل کسی بگه اگه اشتباه نکنم اشتباه نمی کنم، این که چیز مهمی نیست. علی حال شما با منطق نمیتونید مستغنی از معصوم بشوید. بعد خدمت شما عرض شد که مضافاً بر این که اصلا خطا نکردن نه هدف ماست نه مقدور ما، هدف به عنوان این که بهش میرسیم ها، نه ما دنبال این هستیم خطا نکنیم، ولی این که دیگه واقعاً به عدم الخطا میرسیم. مگه تو خوابی؟ مگه تو میخوای معصوم بشی؟ تو ادعای امامت کردی میخوای یه روز معصوم بشی؟ نه ما هیچ انتظاری از خودمون نداریم به مرحله‌ای برسیم که بگن دیگه تو معصوم از خطا و اشتباه، نه همچین انتظار خودمون نداریم، اشکالی هم نداره. و یا مثلا کسی بگه کقول القائل انا نقدر علی العصمه ولیکن به شرط الا نخطا، ما معصوم هستیم اگر خطا نکنیم، حرف تو مثل این سفسطه از جای گذینه اون نمیشه. هذا اولا. و اما ثانیا فمن البدیهی انا یمکن و ان نقع فی الخطا حتی فی نفس استخراج القوانین و تدوین ها من حیث لا نشعر. مضافاً بر این که چیه؟ اصلا خود تدوین قوانین منطق دلیل نداریم بر این که ما را واقعاً به عالم ثبوت برساند و خطا در آنها هم نداشته باشیم. فمن حیث الاثبات والفعلیه لا طریق معصوم لنا لسیارت انفسنا عن الخطا لا فی المراعات. بنابراین از حیث مقام اثبات و فعلیت ما هیچ راهی به عصمت نداریم و نمیتوانیم خودمان را از خطا مطلقا حفظ کنیم و ادعای عصمت داشته باشیم، نه در نفس مراعاتی که شما گفتی، نه در نفس مراعاتی که شما گفتید و نه همچیه در استخراج قوانین و تدوین. تازه برفرض از این دوتا هم بگذاریم، استخراج چیه و تدوین هم شده باشه، با در نفس فهم همون هم باید خطا میکنیم. ممکنه یه قانون منطقی رو یه نفر وضع کرده باشه، در فهم همون منطقی باید اشتباه کنن. اینا هیچ کدومش چیه ما را از این ورطه نجات نمیده. بل ولا نکلف بذاله که مقدمنا، از همه این را بگذاریم، اصلا ما چه تکلیفی نداریم. خدا از ما نخواسته معصوم باشیم، خدا از ما خواسته که تقصیر نکنیم و راه رو درست بریم، خطا کردیم معذوریم. هذا کلو من حیث معرفت الحجت الباطنت علینا و هی العقل و اما من حیث معرفت الحجت الظاهره. خب پس تا اینجا این بود که قوای درونی ما در چی حد میتونه چیه در دسترس ما باشه. گفتیم قوای درونی ما عقل هست، وهم هست، تخیل هست، خطا هست، اشتباه هست، همه اینا با هم دیگه دست به دست هم میده و ما دوتا حجت داریم و این دوتا حجت در عرض هم نیستن بگن یا این یا اون، مثل کفارات ثلاث، یا این یا اون یا اون، یا مثل از اینجا میخوایی بریم مشهد امام رضا علیه السلام زیارت بگن یا از جاده سمنان برو یا از جاده مثلا خدمت شما شاید که شمال برو. دوتا راه نیست، نه دو تا را در طول همان یکی تا نصف را ما رو میرسونه، یکی بعد نصف راه بعد، مثلا از اینجا تا سمنان و از سمنان تا مشهد. این میشه چی؟ این میشه طریق رسیدن به علوم معارف. یک مقدارش راجع به خارج از وجود ماست که آنچه میبینیم، آنچه پیغمبران میگویند، آنچه فلاسفه میگویند، آنچه وهابی ها میگویند، هر که هر چی در عالم میگه، که اینا رو ما چه خارج از نفس ماست و میشنیم و میگیریم. از اونجا بعد تازه چه رجوع میکنیم به، یعنی خود به خود باید در وجود خودمون باید پایین بالا بشه. عقل ما و فهم ما خودش چیه؟ نفی دیگه راهه. لذا اگر یه مرده اینجا باشه تمام این در و دیوار هم باش صحبت کنه فایده ای نداره، چون تیکه چیه؟ درونی رو نداره. و برعکس اگر یه نفر چیه؟ عقل واقعا داشته باشه ولی مطلقا هیچ ورودی نداشته باشه، بازم فایده ای نداره. منطق رو، تدوین منطق رو تا دلتون بخواد. توی قوانین منطقی اینا اصلا اختلاف و بحث اینا خیلی زیاده، اینجوری نیست که بگیم اختلاف وجود نداره. الان البته ببینید یه مقدار زیادیش برمیگرده به فلسفه که تو منطق میان داخل میکنن، مثل خود اصلا عقل چیه، خود فکر چیه، نمیدونم خدمت شما اصلا تعاریف اصلا چی هست، واقعا تعاریف حد و رسم اصلا داریم نداریم، اصلا ذاتی و عرضی داریم نداریم، همه اینا محل اشکاله. اصلا ذاتی و عرضی ما نداریم، تعریف حد و رسم اینا نداریم، اینا همش چیه؟ عباطیله که سر هم کردن و به درد نمیخوره. بعد خدمت شما عرض شود که خب با توجه به توضیحاتی که دادیم، اینه کسی بیاد بگه شما اصلا چیه؟ قانون فکر و استدلال را رد میکنی، میگه ما که همچی کاری کردیم، همچی کاری نکردیم. فس خودت آیا بر اساس یک قانونی استدلال برهان میکنی یا نه؟ گفتیم بله میکنیم، ولی صحبت در این تدوین ها بود و الا اصل این که مثل با مثال بزنم، من بگم آقا کسی به زبان مادریش میخواد صحبت کنه لازم است دستور زبان بخونه، میگه پس خودت که الان صحبت میکنی دستور زبان رو مراعات میکنی یا نه؟ میگه خب معلومه مراعات میکنم، ولی میگم کسی به زبان مادری بخواد صحبت کنه لازم نیست بره چیه؟ دستور زبان یاد بگیره، بره در صرف و نحو بخونه. دوم این که قوانین صرف و نحو خودش گرفته شده از لسان، در لسان یه ظرایف وجود داره که تا روز قیامت هم که صرفیین و نحویین و اهل معانی بیان بیان جمع کنن فکر نکنه که میتونن چه اون ظرایف کلام بشر را تدوین کنن، نمیشه. سومی که خودشون چقدر اختلاف دارن. چهارم این که از همه مهمتر اینه باست که مراعات اینها بالفعل در زمان سخن گفتن انسان رو چیه؟ از درست صحبت کردن وامی داره، نمیتونه. یک شما فصیح‌ترین فصحای عرب رو بیار بگو آقا یه شعر فصیح بگو، ولی اون لحظه‌ای که داره میگه قوانین معانی و بیان و صرف و نحو را که تو کتاب خوندی مراعات کن، میگه شعر نمیتونم بگم، بابا برو اون از مال یه جای دیگه است. و مثالاشو قبلا زدیم همه رو. هذا کلو من حیث معرفت الحجت الباطن. لذا همین دست و پاگیری خیلی چیز مزخرفیه، به نحوی که اشتباهاتی که اساتین فلسفه و منطق میکنن در استدلال یک صدومش رو چیه؟ یک چوپان انجام نمیده، یک نمیدونم خدمت شما عرض شد که کشاورز انجام نمیده. اونها میان در یک بحث وارد میشن، اونقدر اصطلاحات درگیرشون میکنه که بدیهیات رو چی غلط میگن، مثل از اول تا آخر که عرض کردیم، از مفهوم وجود بگیر تا تشکیک و تا خدمت شما عرض شد که اشتراک و تا آخرش دارن خراب میکنن، همه رو چیه عوضی میگن و میرن تا آخر. اینا خودش دست باگیرشون بوده. مرحوم آخوی دارن دیگه این مطلب رو که اشکالی میکنن که خب بابا مطلب اختیار دو تا چهار تا است، هر کسی در وجود خودش اختیار رو مییابد و جبر باطله، هر کسی رو مییابد، چرا همه فلاسفه جبریان؟ شون میگن از بس که اصطلاح درست کردن، از بس که اصطلاحاتی درست کردن و هی با این اصطلاحات میخوان چیه؟ برسن به مطلب، میبینی چیه؟ یک سر از یه جایی در میارن که ناکجا آباده. خب در این حال باز عرض کردیم بسیاری از این اصطلاحات رو ما لازمه یاد بگیریم، به چند جهت. یکی این که زبان علمه، زبان چیه؟ انتقال علم دیگه. دوم این که خدمت شما عرض شود که مطلب رو خیلی خلاصه میکنه، یعنی به جایی که من کل مطلب رو توضیح بدم یه بار میگم واقعا حکومت یا تخصیص با دوتا کلمه چیه طرف میفهمه، دیگه توضیح لازم نداره. ولی باز در اینجا هم یک نکته ظریف داریم و اون اینه که خدمت شما عرض شود غالبا، شاید هم بگیم دائما، اون اصطلاحاتی اهمیت داره و انسان حفظ میکنه که موافق با خود لغت باشه. مثلا بحث عام، خاص، نمیدونم خدمت شما شاید محکم، متشابه، تعارض، اینا رو شما نگاه کن، خیلی کلی اصطلاحاتی که در علوم حتی فقه و اصول و کلام همه جا به کار میبریم، ولی اینا اصطلاح نیست در واقع، خود لغته، یعنی معنای لغویش همینه. ولی وقتی اومدیم یک اصطلاح درست کردیم که واقعا اصطلاحه، با معنای لغوی ارتباط نداره، خودش چه باز خیلی اشتباهات عجیب غریب پیش میاره. مثل کلمه همین که عرض کرد، تشکیک خاصی. مثلا جزء و کل میگه تشکیک خاصی. خب تو اگه جزء و کل میگفتی هیچ کار نمیاد وحدت وجودی بشی، چون آمدی جزء و کل را گفتی تشکیک خاصی، از صدرتون تا ساقتون همتون چه وحدت وجودی خودتون هم متوجه نیستید. نمیدونم ضرورت خدمت شما عرض شود بل فلان بل ای تقسیم بندی های فلان، بعد راحت میاد چیه؟ از شیء ما لم یجب لم یوجد، بعد توش میمونه، میگه خب خود شراب خوردن هم شیء اون دیگه، فعل من الافعال، وجوب داره، میمونه توش، میگه بله وجوب داره، اگه بابا شراب خورده بود تو شراب خورد نمیشدی، میره تا کن ناکجا آباد. خب هذا كله من حيث معرفة الحجة الباطنة علينا وهي العقل، و اما من حيث معرفة الحجة الظاهرة. اما مسئله دوم، تا اینجا که بحثی بود که دامنگیر چیه؟ همین آقایون اهل بحث بود، با همشون بحث میکردین، چه سوفسطائی، چه فیلسوف، چه عارف، چه صوفی، چه تفکیکی، که اونم باز داخل در همین هاست، تفکیکی هم دقیقا همون حرف فیلسوف و عارف و صوفی را میزند و میگه آقا یقین و استدلال و برهان مطلقا باطله، چون حد اکثر به یقینی میرسیم که ممکن جهل مرکب باشه، پس بریم تو شهود. این مال این قسمت. بعد میایم اون قسمت حجت ظاهره که انبیا و رسول باشن، این رو که اصلا این آقایان فلاسفه و عرفای دهری و زندیق که از اول اصل و ریشه فلسفه همینا بودن، اونا که اصلا قبول ندارن، اونا که هیچ، بالمعتن. اما در اینجا اشتراک داریم با چی؟ با فلاسفه مسلمان، با تفکیکی ها، با صوفیه مسلمان، با سنی ها، در اینجا اشتراک داریم دیگه، که خب علی حال اینها حجت رو قبول دارن. حالا سنی میاد حجت رو تا زمان پیغمبر قبول داره، بعدش رو نفی میکنه، بعد اونجا بحث رو از اونجا شروع کنیم. ملا صدرا و نمیدونم تفکیکی و اینها نه، مثل ما میان تا 12 امامشون قبول دارن. اینا رو باز باید چی؟ بیایم روی تک تک مصادیق بحث کنیم، بگیم در کبرا که متفقی من و تو که آنچه اهل بیت علیهم السلام بفرمایند درسته، اما خب اینی که تو میگه اهل بیت نفرمودن، مثل بحث دو تا فقیه با هم دیگه میشه. و هی الانبیاء و الرسل و الائمه علیهم السلام فطریق معرفته و هو معرفت الشؤون و معجزاته. راهش هم چیه؟ راهش هم فقط چیه؟ اینه که ما معجزات اینها رو ببینیم. معجزه هم در حقیقت چی رو میگه؟ معجزه در حقیقت میاد به ما چیه؟ به ما نشان میداد علم و قدرت و تخصص صاحب معجزه رو. در هر جای عالم که کسی بیاد تخصص خودش را و وثوق مورد وثوق بودنش رو نشان بده، جاهل برای حجت تمامه و خود به خود میره دنبالش و باید بره دنبالش. تمام تخصص های عالم و وثوق هایی که در عالم هست تا یه حدیه، ولی وقتی که امام و پیغمبر میان علم و قدرت خودشون رو ارائه میدن و محل وثوق بودنشون رو، اون دیگه چیه؟ بالاترین مراتبیه که هیچ قابل تشکیک نیست.
شهود رو تضمینی میدونم، احتمال خطا نمیدونم.
ببینید این که شما میگه شهود را، ببینید این که شما میگه شهود را قابل خطا نمیدونن، حرف غلطیه. چون در شهود تطابق اصلا غیری نیست که بخواد تطابق چه صحبت بشه. شما در زمانی میتونی بگی، در زمانی میتونی بگی که خدمت شما عرض شود، این مثلا خدمت شما عرض شود، برداشتی که من کرده ام از مثلا فرق این مسئله، یا الان میگم هوا سرد است، هوا گرم است، در زمانی احتمال صدق و کذب میاد که بالاتر از این فکر من و گفته من هوا گرم است و سرد است، یه هوایی وجود داشته باشه که اگه مطابق با اون باشه میشه صادقه، مخالف باشه میشه کاذبه. خب ولی در شهود اصلا دوئیت نیست. مثل کسی خواب دیده، یه نفر خواب دیده که مثلا فقط زلزله اومده، بعد تو خواب بهش بگه خب الان خواب من درست یا غلطه، میگه چی درست یا غلطه، خب خواب دیدم دیگه. اگر گفتی نه خوابی که دادی با خارج مطابقه یا نه، میگه بحث دیگه ایه، تو از نفس خواب من داره سوال میکنه. آره خواب دیدم زلزله میاد، میگه خب خواب دیدی زلزله میاد درست بود یا غلط، میگه اصلا بحث ما، من نمیخوام بگم که الان داره زلزله میاد که تو بگی راست یا غلط، خواب دیدن خواب دیدن دیگه، با چیزی سنجیده نمیشه. دقت کردین؟ کسی که
دیگران هم سنجیده میشه
با؟
حالا با خارج نه، مثلا چند نفر به شهود رسیدن، هر کدوم مختلف،
اینا چند نفر رو قبول ندارن. جلسه قبل عرض کردم در شهود شما غیر از خودت چیزی رو قبول ندارید. یعنی من الان وقتی که دارم مثلا فرض کنم در به شهود خودم دارم با شما صحبت میکنم، نمیتونم بگم البته شما به شهود خودت داره حرفای منو گوش میدید، نه، میگم اصلا شما یه وجود نداری، شما رو فقط چیه، من خودم تو نقاشی ذهنم تولید کردم دیگه، انشاء کردم، با اون دارم صحبت میکنم. غیر از خودش احدی رو نمیتونه قبول داشته باشه، همونجوری که یک دیوار و درخت رو قبول نداره، شما رو هم قبول نداره دیگه. من شما با درختی فرق داری، با دیوار چی فرق داره؟ برای
همین شهود بین معنا رو یعنی عرفای کذایی تو مناظراتشون پیدا مثلا بعضیشون همین اینا با یه عده مثلا تفاوت دارن، اینا رتبه بندی هن، اینجور نیست که همشون مثلا همین به همین معنا شهود داشته باشه.
ببین شما سنی‌ها اگه باشون رجوع بکنی، خب دو تاشون میگن ما نعوذ بالله نعوذ بالله تقصیر خود حضرت فاطمه زهرا بود که با ابوبکر در افتاد، اینو خبیثه عثمان خبیث، یه عده اینجوری هن، ولی یک در هزارش اینجوری پیدا میشه. 99 درصد دیگه اصلا نمیدونن عقیده اهل سنت درباره حضرت فاطمه زهرا چی هست. ندا خیلی هم دفاع میکنه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نمیفهمه که اگر کسی بفهمه شهود را، همینه که دارم عرض میکنم، اونه که میگه خب شهود من با شهود تو یکی یا دوتا، اصلا نمیفهمه شهود علی چی. دقت کردین؟
نه خب همون چیزی که اونا نمیفهمن شهود حقیقی چی، اسم شهود روش میگذارن، این شهود حقیقی که نیست، شهود به هم شایعه نیست،
شهود حقیقیه. کی میگه شهود حقیقی نیست؟ شهود حقیقی یعنی چی؟ خوب دقت کنید، یعنی تصورات من تصورات من است. شهود اگه منظورت شهود حقیقی نیست، یعنی وقتی من خواب میبینم این واقعیت رو نشون نمیده، این بحثو نداره در شهود. شهود میگه آقا آن چه در ذهنم اومده همون چیزی که در ذهن من اومده، همینه میگن شهود. تخیلات من تخیلات من است. این مگه بخواد سلبش کنه که سلبش از نفسه میشه. در شهود یعنی من خودم خب یک آدمی هستم که یک نور نفسی دارم، حالا نمیگن نور، همون ظلمت میگن نور، یک نفسی دارم، این نفس هر وقتی که تفکر بکنه در تفکر خودش و در ذهن خودش شما رو درست میکنه، زمین و آسمان رو درست میکنه، خدمت شما شاید که خدا درست میکنه، جنگ بدر درست میکنه، پیغمبر درست میکنه، وقتی که به خواب میره همه رو از بین.
برای خداشناسی به شهود ضرورت میبینن که این کار میکنه یا کماله؟
اصلا بحث جواز غیر ضرورت نیست، مثل کسی که وقت خواب میبینه، نه خواب میبینم دیگه، در خواب میبینم نه کمال نه غیر کمال، خواب دیگه.
مثلا میگن که به شهود برسن یه قبلش نقطه
کمال. بارک الله احسن. اونی که ریاضت میکشه به شهود برسه، خب در واقع میدونی چیه؟ در واقع واقعش اینه، خودش یه دفعه با خودش چیه؟ نشسته فکر کرده، گفته که آیا غیر من چیزی وجود داره؟ گفته نه، غیر من چیزی وجود نداره. ولی این غیر من چیزی وجود ندارد و جز تخیلات من چیزی وجود ندارد، یا در عالم تخیل هستم، یا اینی که میام تخیلات و کلا از بین میبرم، مثل آمپول بیهوشی، یه آمپول بیهوشی به خودم میزنم هیچ تخیلی نکنم. این رو میگه شهود. خب بعد میگیم خب اون لحظه ای هم که در عالم بیهوشی نبودی، خب همون هم شهود بود، چون شهود در واقع یعنی آنچه در فکر و ذهن و در نفس من تحقق داره حقیقت الوجوده دیگه، مواره اون چیزی نیست. دقت کردید؟ اینا اونقدر تناقضات میگن که خودشون متوجه نیستن دارن چی میگن. خب بگذاریم. و هی الانبیاء و رسول و الائمه علیهم السلام فطریق معرفته هو معرفت شؤونه و معجزاته و من الواضح غیر القابل للانکار ان معرفتهم و حکم العقل به وجوه متابعتهم و هم على مکانات فضلهم المسلم عند كل من راجع احوالهم هی اول و اصل عقلی و اعتقادی. ما میگیم ببینید، اینی که در حجت ظاهری ما باید به کسی رجوع کنیم و البته ما رجوع نمی کنیم، یادتون باشه هیچگاه بشر دنبال پیغمبر امام نرفته، اصلا سوال برش پیش نمیاد که دنبال بره. هیچ انسانی در هیچ جای تاریخ نگفته خب برم یه پیغمبر پیدا کنم، اصلا متوجه پیغمبر، پیغمبره دنبال این اومده، پیغمبر دنبال ما میاد و باید بیاد. اگه نیاد، اگه نیاد ما الالعبد متوجه یک شخصی به نام پیغمبر نمیشیم. بله ممکنه بگیم این آقا خیلی قویه، نگاه کن چی بازوهای قویی داره، پس این رئیس قبیله باشه، این کارو میتونیم بکنیم، ولی اون آقا پیغمبره، مگه تو پیشونیش نمیشه پیغمبره؟ او باید خودشو معرفی بکنه. بعد خدمت شما عرض شد که وقتی هم که معرفی میکنه تازه راه باز میشه، استارتش میخوره که ما قبول بکنیم یا قبول نکنیم. اگه او معرفی نکنه اصلا هیچ استارتی نمیخوره. وقتی که معرفی کرد تازه از اینجا کار عقل شروع میشه که آیا برهان و استدلالی داری بر اثبات نبوت یا نداری. اونم میگه بله، از هر جای زمین آسمان میخوای بپرس، هر جا عالم میخوای ببرمت، اصحاب کهف رو میخوای الان بریم تا زنده شون با صحبت کنم، دیدارشون کنم، مرده میخوای با زنده کنم. او حجت رو بر بقیه چه تمام میکنه. و اگر در موردی به علل تقیه یا ممانعت کفار ملاحد زنادقه پیغمبری نتونه نبوت خودش را به کسی برسونه، این جاهل معذوره، اون پیغمبرم معذوره، چون چه وجوب تقیه بر او هم هست، گناهش به گردن کسی که مانع شده. بله و واضح غیر قابل انکار اینه که معرفت و حکم عقل به وجوب متوجه با اون مکانتی که دارن، فضلی دارن که هر کسی رجوع بکنه مطالعه کنه براش این حاصل می شود، حاصلم نشد اصلا مکلف نیست. این اولین اصل عقلی و اعتقادی است. میگید پس چرا در کتاب‌های علمای ما نوشتن اصول دین 5 تا است، اول توحید؟ میگید در واقع تقسیم بندیه. اگر کسی گفت النجاسات و عشر اول مثلا فلان، معناش این نیست که اول اون نجس در تشریع و در تکوین پیدا شده بعد بقیه، نه، یه تقسیم بندی علما کردن به جهات خاصی. اولین اصل عقلی و اعتقادی اینه که ما حجت خدا رو بشناسیم، نه خود توحید. هیچ کس نمیشه تکلیف به توحید کرد بدون معرفت الحجه، بدون اینکه دسترسی پیغمبری داشته باشه و اون پیغمبر ادعا کند و معجزه‌اش نشون بده، اصلا کسی تخیل توحید نمیکنه، یا گوساله پرست میشه یا عالم را ازلی میبینه مثل چی؟ فلاسفه، یا هم که هر دوش بازم مثل فلاسفه. اصلا نمیاد به حدوث عالم برسه. اینجا اولین اصل همینه و آخرین اصل هم همینه. حالا عرض میکنیم آخرینش هم همینه دیگه. بقیه توحید رو قبول کن دقیقا مثل اینه که با پای چپ چیه؟ مستحبه دستشوی. یعنی همین قدر. چرا؟ چون هر دو کبراش اینه، چون امامم میگه. اگر خلاف اینم من فهمیدم بازم چیه؟ چون امامم میگه من خودم رو باید تخطیه کنم یا من باید دست امامتی بردارم. هیچ فرقی نمی کنه، چون ما وقتی که متوجه شدیم او امام است و پیغمبر است و خطا نداره و این حقیقت رو داره ما بیان میکنه، دیگه فرقی بین اعتقادات و احکام و واجب و مکروه و مستحب و کوچیک و بزرگ نیست. اگر کسی بگه من میدانم پیغمبر فرموده نمک قبل از غذا مستحبه ولی من قبول ندارم، این مثل همون کسی بگه توحید قبول ندارم، هر دو میشن کافر، هیچ بر برگردم نداره، به همین هیچ کوچک و بزرگ نداره. چون چیه؟ اول و آخر اصل اعتقادی اون بود که آقا پیغمبر و حجت زمانت را بشناس قبول کن. این قبول نکرد. در چی مسئله دیگه فرق نمی کنه. بله خدمت شما عرض شد که این اولین اصل عقلی و اعتقادی است. لذا الان ذهنم میاد که مرحوم مجلسی داره تو همین بهار توی جامع میگه که بعضی روایاتو که میاره میگه از این روایات مستفاد اینه که انسانها اولین کاری که باید خلاصه همون اصل اعتقادش همینه که حجت زمان خودشونو بشناسن. ولی بقیه‌اش دیگه چیه؟ بقیه‌اش اگر هیچ برهانی هم اقامه نکنه، دلیل هم اقامه نکنه، دنبال هم نره، اطاعت معصوم رو بکنه دیگه، تکلیف غیر از این نداره. و نصوصی هم داریم، شاید اینجا آورده باشی نیاوردی، که خدمت شما عرض شد که انما کلف الناس ثلاثه، مردم فقط در فقط این یه دونه تکلیف رو دارن که سه تا از خودش که به همین یکی برمیگرده. چیه؟ معرفت اونا ما رو بشناسن و تسلیم و لنا تسلیم ما باشن و رد الینا فی مختلف و فی هر جای اختلاف کردن به ما رجوع کنن. یعنی باز همش برمیگرده به همین اصله. لذا وقتی و مانودی شیء و کمانودی بالولایه نمیدونم از همه مهمتره، یعنی همین دیگه. این یه دونه رگی داشتی همه چیزی داری، این نداشتی چی نداری. حالا اینا رو ما مفصل با توی معرفت الله روایتش آیاتش ادلهش رو توضیح دادیم.
این فارغ رو قبلا میفرمودیم که بین حکم شرعی که تعبدی است نکته است، بین مواس عقلی که حضرات نکات عقلیه میفرمند
احسن.
ما با عقل تصدیقی فارغ وجود داره.
دقیقاً این وجود داره، ولی وجود هم نمیداشت برای ما فرقی نداشت.
تعبدن میپذیرفتیم.
دقیقاً دقیقاً دقیقاً
چیزی رو که باید وجدان کنم تا بپذیرم با تعبد بپذیرم.
دقیقاً فرقی نمیکنه. بعد از این که شما یقین کردی این آقا حجت خداست و هر چی میگه مطابق واقع دیگه، چه توحید رو بگه چه احکام جزئی رو بگه، چه شما بفهمی و چه نفهمی برهانش را، چه اون یه برهانی بیاره شما از ضدش رو بفهمی، خودتو تخطئه میکنی، میگی آقا میفرمایند که به این برهان خدا مثلا معاد هست، من که میگم نه اتفاقا برهانتونم باطله و معادی هم نیست، پس معلومه من اشتباه کردم. باز میگه پس معلومه من اشتباه کردم. دقت کردیم؟ بله.
یعنی قرائن عقلی لحاظ نمیشه در مطالب عقلی؟
قطعا میشه، کمان که در خدمت و مناطات احکام خیلی جا بیان میکنن. بیان کردن یه مطلبه، نکنن بازم ما حرفی نداریم برای گفتن یه مطلب دیگه هست.
ولی این فرق داره با خلاف عقل بودن روایات دیگه.
جانه؟
اگر روایات بود که خلاف عقل خلاف
اون. ببینید بحث ما در روایت نیست، بحث ما در حرف امام زمانه. روایت یک طریق است به عقیده و حرف امام اعظم علیه السلام. اون که ثابت یه جا ثابت میکنه ثابت نمیکنه، ما خود امام رو کار داریم. بله خدمت شما است و من الواضح فلان و هم فلان و هی اول اصل عقلی و اعتقادی و من لم يحصل له القطع بهذا الاصل القديم المتقن قبل كل شيء فليس في عداد المكلفين ولا حرج عليه. کسی هم که در این نکته به قطع و یقین نرسید اصلا تکلیف هم نداره، این با مجانین یکیه، خدا هم ازش چیز نمیخواد. حالا یا مجنون بوده یا اینی که نه واقعا در قفلت مطلق بوده، اصلا مطلبش مطرح نشده، پشت کو زندگی میکرده، اشکال نداره. و هی مقدمتون علی معرفت الله تعالی، و این بر معرفت خدا قطعا مقدمه. هیچ احد الناس در کل عالم، حتی جبرئیل و میکائیل به توحید نرسیدند و فکر نکردند که من خالقی دارم یا ندارم، الا اینکه اهل بیت اینا رو دادرسی کردن، الا اینکه اینا اول به توهم افتادن، به شرک افتادن. یعنی همون لحظه ای که خلق شدن تا اهل بیت رو دیدن گفتن ماشاءالله عجب، هدف الله اکبر، توهم نکنی ها، خدای ما بزرگتر این حرف هاست. باز فلما رأوا مثلا عظم شأننا و فلان فلان، همین که رفتن به توهم بیفتن، فکبرنا و فسبحنا فحللنا لتعلم الملائکه. اونها هم چیه؟ اونها هم از این خدمت شما عرض نقیصه بری نیستن. لذا یکی از عللی که میگن آقا خب به چه دلیل خداوند تبارک و تعالی توی عالم ذر برای چی هستن توحید رو یاد ما داد؟ اصلا برای چی یاد ما داد؟ علیه برای چی اومدن؟ خب میگیم میخواست توی عالم ذر تا اینجا چقدر چند هزار کافر نباشی، مشرک نباشی. یکی عللش همینه دیگه، سالهای سال ارواح ما در عالم ارواح عالم ذر تا امروز چیه؟ باید موحد میبود. خب خدمت شما عرض شد که و هی مقدمتون علی معرفت الله تعالی، ولا دور فی وجوب معرفت الحجه قبل معرفت الله تعالی اصلا که با بویه نمیرارن. بعد میگن آقا اگه قرار باشه اول ما حجت خدا را بشناسیم بعد خدا را، خب این که دور لازم میاد. میگیم کجاش دور لازم میاد؟ مگه شما قرار بوده که بگی معرفت خدا مبتنی است بر معرفت امام و معرفت امام مبتنی بر معرفت خدا؟ کیم چه حرفی زده؟ نه خیلی، معرفت صحیحه خدا مبتنی است بر معرفت الامام و معرفت الامام و النبی متوقف است بر معجزهش. کجا اینجا چی در اومد؟ میگه خب معجزه رو باید ثابت بشه که من جانب الله. میگم نه ثابت نشه، اصلا لزومی نداره ثابت بشه، لزوم نداره ثابت بشه. وقتی یک پیغمبر بیاد قبل از این که حرفی از خدا بزنه بگه ایها الناس، قبول دارید که من در مقام و مرتبه از علم و قدرت هستم که شما اصلا قابل مقایسه با من نیستید، پس بیاید دنبالم دیگه. اگه بگیم نه، کل نظام عالم باید به هم بخوره، نه کسی باید دکتر بره، نه کسی باید خدمت شما به مهندس ساختمان رجوع کنه، نه کسی باید به خیاط مراجعه کنه، چون این قانون کبرای کلی رو از بین داره میبره. همه جای عالم همه قبول دارن، من جاهل وقتی اعلم از خودم پیدا کردم فقط اعلم از خودم، نه عالم مطلق. عقل میگه تبعیتش کن تا چه برسه اونی که علم قدرت مطلقش رو تبیین میکنه برای من، پس توقفی نداره. البته عملا انبیا چیه؟ کار دیگه ای کردن. عملا اگر این کار میکردن یه اشکالی نبود و هیچ دوری هم لازم نمیومد، ولی عملا انبیا همون لحظه اول که آمدن دو تا مدعا رو با یک دلیل ثابت میکنن. میگن ایها الناس ما دو تا مدعا داریم، یک خدا هست، دو منم رسولشم. هر دو هم یک دلیل براتون میارن معجزه، هر دو رو با هم میگن. بعد خدمت شما ولا دور فی وجوب معرفت الحجه فلان، فان وجوب التعلم من السفراء الالهیه لا يتوقف على اثبات وجود الله قبل ذلك. اینی که ما باید به انبیا رجوع کنیم و از اونها فرا بگیریم، این متعقب بر اثبات خدا قبل از اون نیست، بل يتوقف على معرفت معاجزهم و علمهم و قدرتهم الموجب لتمایزهم عنا و امثالنا من البشر، بلکه اینها یک علم و قدرت کاملی و عدالتی، خوب دقت کنید، صرف علم و قدرت نیست ها، ولی که خود صرف علم و قدرت رو میگن دلیل برای اینه که کسی ظلمم نمی کنه دیگه، چون محتاج نیست، ولی اصلا ما اونم کار نداشته باشیم. مضاف بر این خود سیره شون، یعنی قبل از اینکه پیغمبر ما صلی الله علیه و آله ادعای پیغمبری بکنه، تمام مشرکین و کفار و ملاحده پیغمبر قبول داشتن، بهش میگفتن محمد امین دیگه صلی الله علیه و آله، به عنوان یک شخصی که فوق العاده است. یعنی در همون مقداری که بشر در سیره خودش عدالت میدونه، نمیدونم خوبی میدونه، حسن میدونه، همه قبول داشتن. یعنی امیرالمومنین علیه السلام را با صرف نظر از امامتش همه کفار و بودایی ها و ملاحده و زنادقه میگن آقا علی که الگوست دیگه، در الگو بودنش که حرفی نیست. کسی که بیاد در مقابل خدمت شما عرض شود نمیدونم مظلوم اینجور بلرزه، در مقابل ظالم اینقدر قدرت داره، کسی که نمیدونم خروارا براش معاویه میگه آقا براش وقتی طلا اگه بیاره حضرت علی علیه السلام دو تا خونه داشته باشه، یکی پر از طلا یکی پر از که، اول طلاها رو میده. اصلا به امامت اون که امامت قبول نداره. این خودش یه نکته فوق العاده ایه که انبیا جوری زندگی کردن که کوچکترین شایبه ای سوژه ای بهانه دست بشر نبوده با این حال با انبیا در افتادن. بله عقلیه، ببینید عقلیه، یعنی این اصلا ببینید حالا شما بگید شرعیه، چون شرعی هم چیه، یعنی تعبودی که منظورتون نیست، منظورتون اینه که باید قبلا چه حکمت خدا ثابت بشه، درست یا نه؟ خب حکمت خود امام ثابت میشه دیگه. شما حکمت خدا چی رو ثابت میکنی؟ میگه خدا چون عالم است و قادر است نیاز به ظلم نداره. خب وقتی این آقا عالم است و قادر است نیاز به ظلم نداره دیگه، به نفس همون دلیل در خودش ثابت میشه. تازه خدا رو نمیبینی، خدا رو نمیبینی که بماند. اونقدر مردم به خدا اعتراض دارن، چرا بچم سرطان گیره جلو هم مرد، کلی با خدا دعوا داره ولی هیچ کی با حضرت علی دعوا نداره، ولی امامت قبول نداشته باشه. بله خدمت شما ارشاد، فان وجوب التعلم من السفراء الهيه لا يتوقف على اثبات وجود الله تعالى قبل ذلك، بل يتوقف على معرفه معاجزهم وعلم قدرتهم الموجب لتمايزهم ان وانسان من البشر. اینها تمایز خودشو در نشون میدن. بل الحق ان السفراء الهيه عليهم السلام لهم دعويان معا، بلکه حق یعنی البته حق واقع منظورمونه، آنچه واقع شده این است که سفرای الهی میان چیه؟ دو تا دعوا رو با هم دیگه انجام میدن، ولو اگه یه دونش انجام میدادن مطلب تمام بود. فی مرحله واحده و هما الف ان الله تعالی موجودون با نحن سفرا الیکم، میگن هر یه انات گوش کنین، یه خدایی هست ما هم سفرای او هستیم. و لهم دلیل واحد علی الدعویین، بله علی الدعویین، که هر دو رو چیه؟ با یک دلیل ثابت میکنن. فی مرحله واحده و هی معجزاتهم. جانم؟ دقیقا. شما حکمت خدا رو با چی ثابت میکنید؟ یعنی عدل رو دیگه منظور. حکمت که همون علمه. علم خاصیه. علم مطلقه. علم مصالح میشه حکمت. و حکیم یعنی مراعات کردن. یعنی ظالم. شما به چه دلیل میگی خدا قوی هست که تأیید کاذب بکنه؟ چی دلیل؟ میگه چون خدایی که قادر است و عالم است نه جهلی دارد که موجب صدور قبح شود، نه هم عجز و نیازی به کسی دارد، احتیاجی به کسی دارد. همین دو تا دلیل رو در مورد حضرت امیر بیار، فرقش چیه؟ همین دو تا دلیل رو به عینه در مورد پیغمبر بیار، بگو این که یه اشاره میکنه تمام دوریا براش طلا میشه، اینی که یه اشاره میکنه کهکشان ها جا به جا میشن، به چه دلیل میخواد به کسی ظلم کنه؟ تازه عرض کردم یک دلیل سومی در انبیا واضح تر از خداست، و اون اینه که خدا چون افعالش یه جوری در خیلی فکر میخواد تا آدم بفهمه که با سرطان اگه میده به نفعت، مریضیت میکنه به نفعت، ولی نه امام حسین رو راحت میبینن که با امام حسین قضا هم که میخوره اون سگ رو مراعات میکنه تا چه بسه بشر. دقت کردین یا نه؟ محسوستر و ملموستره. و لهم دلیل واحد علی الدعویین فی مرحله واحده و یه معجزاتون فلا معنا لوجوب تقدیم اثبات الله تعالی، پس نمیشه کسی بگه باید اثبات خدا مقدم بشه. ما میگیم بلکه محاله، محال اثبات خدا شما مقدم کنید. اصلا بشر ذهنش به حدوث عالم نمیرسه، ذهنش به خدمت شما عرض شود که نمیدونم این حرفا نمیرسه. مگه یه آل پیغمبر باشه؟ حد اکثر نگه من پیغمبرم دیگه، دلیل برات بیاره. بله. ولا یلزم من تقدیم هر دو ادعا رو با یک دلیل ثابت میکنه. میگه ببین من دو تا ادعا دارم، یکی که خدا هست، دومی که من حجت او هستم. میگه خب برهان، میگه معجزه. با معجزه هر دو رو با هم دیگه ثابت میکنه.
متوقف هست دیگه؟
نه دیگه توقف نداره. چرا؟ چون بحث این بود که یکی از اینا متوقف بر دیگری باشه، متوقف نیست. هر دوی اینها چیه؟ متوقف بر اون معجزه است. معجزه که میکنه هر دو ادعا رو با هم دیگه ثابت میکنه. ولا یلزم من تقدیم معرفت الحجج علی مثلا دورن اصلا. بحث این ملموستر و واضحتر و قطعیتره. هل المعیار لمعرفت الامام علیه السلام هو الحق او الامام هو معیار الحق؟ خب الان خلاصه ما باید بگیم حق رو بشناسیم و امام رو بشناسیم، یا نه امام رو بشناسیم و حق رو بشناسیم؟
میگیم اثبات دلیل اول باشه، یعنی ما حجت رو بخوام پیدا کنم، چطور مردم بت پرست میشدن؟ به دنبال خدا بودن بت پرست میشدن، به دنبال حجتی بودن و میرفتن مثلا حجت رو پیدا میکردن.
دنبال هیچ کدومش نباید برن. ببینید نه دنبال خدای واقعی رفتن، نه دنبال حجت واقعی. در هر دو میبینن نیاز دارن. خب برای اون یه دونش میرن دنبال بت پرستی، برای این یه دونش میرن دنبال رئیس قبیله. بشر این رو میفهمه که برای رفع جهل و عجز خود یه رئیس میخواد، اینو میفهمه، ولی به امام نمیرسه، موضوعا به امام ملتفت نمیشه، تا چه برسه به رد یا انکار. بعد در خدمت شما عرض شود که مسئله خدا هم اگه خیلی عاقل باشه که اصلا خدا توهمی هم درست نمیکنه، میخواد عالم همیشه بوده دیگه، خدا چی چیه؟ ولی چون که میخواد برای خودش پناهگاهی پیدا کنه، تکیگاهی پیدا کنه، یا شاید در عالم زر مثلا یه چیزهایی تو وجودش باقی مونده، دنبال خدا میگرده. ولی خدایی که انتخاب میکنه با همون انتخاب نکردن یکیه، هیچ فرقی نمیکنه، یک سر سودن به خدا شاشه ربط نداره. نمیتونیم بگیم مردم دو قسمن، اونهایی که بت میپرستن یک قدم از اونهایی که منکر خودن جلوترن، نه نمیتونیم اینو بگیم. نمیتونیم بگیم اونهایی که رئیس قبیلهش انتخاب کردن یک قدم از اونهایی که اصلا هیچ رئیسی قبول ندارن جلوترن، نه. مسئله توحید از همون جای شروع میشه که شیئون به خلاف الاشیاء رو انتخاب کنی، نه که بگیم نگاه قدم اول که خیلی خیلی بده اینه کسی اصلا هیچ قبول نداره، قدم دوم اینه که حالا یه بوتی قبول داره، یه گوساله قبول داره، یه کمی بهتر شد، حالا بریم قدم سوم که شیئون به خلاف الاشیاء رو قبول کنه. نه، کجاش بهتر شد؟ اصلا ربطی نداره. یا در امامت بگیم یه عده هستن اصلا میگن آقا زیر بار احدی نمیریم، هیچ کسی قبول نداریم، رأی هم بهش که نمیدیم، مگه ما خلیم خود میگیم نظر ما بین آقا بدم، رأی داده به یارو، یارو رفته هر غلطی میخواد میکنه، بعد بهش میگه خود ظلم میکنی، میگه خودت ما رأی دادی، خودتون رأی دادید، ما مالا چیه نماینده شما هستیم، تو اینجوری بهت رأی دادن بیشعور. یکی اصلا میگه من زیر بار پیغمبر و امامی نمیرم، اصلا رئیس قبول ندارم. یکی میگه نه من قبول دارم ولی حجاج رئیس قبیله. الان این دیگه بگیم نصف امامت 50% امامت قبول کرده، نه. تازه اون یکی که زیر بار هیچکی نمیره انصافا یه قدم از این جلوتره، چون میگه به چه دلیل زیر بار تو؟ یکی مثل من
تو
فهمی میشه خواهش
من این داره که با این شما فرمودین که نیاز نیست،
البته معذرت میخوام اگه بفرم بفرم
نیاز نیست که اصلا خدا رو خد پیغمبر رو معجزه چی بشنسن، چون پیغمبر که میاد اون دعوت با خدا میکنه، میگه شما چیکار هستی؟ میگم از جانب خدا اومدم، میگم دلیلتون که وقت معجزه ارائه میکنه.
دقیقاً، یعنی ما هیچ ادعاشو قبول نمیکنیم، معجزه آورد هر دو رو با هم قبول میکنیم، تا قبل از اظهار معجزه هیچ کدومشون میتونه قبول نکنیم.
از خواهیم پس اول به خدای رو معرفی بکنه که من از جانب او اومدم، اینه معجزه ما هست.
نه، اینا ملازمه با همه در آن واحد. خب ملازم با همه. کسی میگه نگاه این بابای منه و منم بابا دارم، من بابا دارم، بابای وجود داره و منم بچه‌شم. میگه خب دلیل بیار، من شناسنامه‌اش میارم یا دو تا شاهد میگن آقا راست میگه. دقت کردین؟ این که یکی معتقد بر دیگری باشه وجود نداره. خب بعد اینجا خدمت شما عرض شد که حق کدومه، نمیدونم آیا کدوم مقدم بر دیگریه. اینجا میگیم ببین از حیث عالم ثبوت اگه میگیم که سوال غلطه. من حیث ثبوت چیه؟ حق و امام اصلا دوئیتی ندارن که بخوایم بگیم حالا با هم دیگه بسنجیم. ولی در عالم اثباتش خدمت شما عرض شد نه، ما باید اول امام رو بشناسیم. چرا؟ چون در شناخت حق اونقدر توهم و تخیل و نمیدونم خدمت شما عرض شد. مگه باید حق همون یکی اولی باشه که اون کبرای کلی که ما باید یه شخصی که دارای معجزه قبول بکنیم؟ ولی اینه که بگیم اول حق رو بشناس تا بعد امام رو بشناسی. خب من کجا بشناسم که صلات صبح چند رکعته، که حق در اون چیه، باطل در اون چیه؟ از کجا بفهمم که معاد هست یا نیست که حق رو با بشناسم بعد امام رو بشناسم؟ میگین خب پس چرا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن اعرف الحق تعرف اهله؟ میگه خب چون یارو خیلی کج رفته بود، اونقدر کج رفته بود. حضرت اول میخواد یه کمی چیه یک گوشمالیش بدن، ولی اون اگه شعور داشت از اول اصلا به وجود حضرت علی شک نمیکرد. اونقدر رفته تو زلالت و گمراهی غرق شده، دنبال یزیدها و معاویه افتاده. حضرت بهش میگن بابا کجا داری میری؟ حق رو بشناس. و الا اینجوری نیست که بگیم برو اول حق رو بشناس. خب من اگه بتونم برم حق رو مطلقا بشناسم چی نیازی به امام دارم؟ بله حق در همون که عرض کردیم فقط. و الا معیار مطلق شناخت امامه، ما اینو باید مقدم بر همه چیز بکنیم. بله ول جواب هو ان من حیث الواقع والثبوت فبینهما ملازمتون تامتون لا یقصر احدهما عن الاخر ولا یفترق عنه اصلا. از حیث واقع و ثبوت که خب جدایی ندارن که علیون مع الحق و الحق معه. پیغمبرم مونده چجوری بگه؟ خب هر دوشو میگه که با بفهم دیگه، اینو مقدم کنم اونو مقدم کنم چیکار هر کار بکنم، نمیشه مبتدا خبر در آن واحد با هم دیگه بگم دیگه، یه جوری میگم که بفهمی هم علی با حق هم حق با علیه. خب بعد خدمت شما هست که علی مع القرآن و القرآن معه، معیت شما بخواد مبتدا خبر جاش عوض کنی یا فرقی نمیکنه. و اما من حیث الاثبات فعلیت تکلیف، اما از حیث اثبات فعلیت تکلیف اگر ما بشر را بگوییم برو حق را بشناس بعد امام را با حق مقایسه کن، تکلیف مالای اتاق کردیم. دو بعد از اینکه حق را شناخت خب دیگه شناخت به امام لغ بگیر. سوم مگه کسی میتونه حق را بشناسه بدون امام؟ الا اون مسئله اول که اونم تازه گفت اگه کسی نمیشناسه تا بنده خود اونم تازه مکلف نیست، مجنونه، برد و مکارش مشکل نداره. و اما من حیث الاثبات فعلیت تکلیف بعد حکم العقل به وجوب اتباع صاحب المعجزه و سهولت معرفت کمالات معجزاتی و فضائله الفاق على غیره لكل احد فالامام المعصوم هو معیار الحق مطلقا. آقا بیا اول حق رو تو بفهم که باید تابع چیه؟ معصوم باشی، تابع عالم قادر مطلق باشی. خب بعد از اون دیگه من بگم یه یک یک میخوام برم حق رو بشناسم امام باش موازنه کنم، مگه تو امامی یا تو معمومی؟ پس بله امام معیار حق مطلقا. و ذالک حیث انه لا یمکننا ان نعرف الحق من الباطل غالبا في حين ان الامام هو الذي يمكننا مواجهته والاخذ عنه بسهوله كامله. ما نمیتونیم بریم حقایق عالم رو عمل درک میکنیم، اونم تازه یکی درک مونه که درک نمیکنه مگر در یک سطح. آقا دو تا فقیه ممکنه روی یک مسئله فقهی با هم دیگه مناظره کنن و بحث کنن، حالا اون مقلدی بدبختی بیچاره چیکار کنه؟ در مسئله امامت ممکنه دو تا علامه حلی و فخرادی با هم دیگه مناظره کنن، اون سنی کشاورز، اون شیعه کشاورز چیکار کنن؟ قرار اول حق رو بفهمن، همش تکلیف مال و اتاقه. بله، کما ان معرفت القرآن الناطق هو المقدم على معرفت القرآن الصامت به نفس الدلیل. لذا در بحث قرآن هم میگیم قرآن مقدمه یا معصوم؟ خب معلوم معصوم مقدمه. خلق اومده میگه دلیل از قرآن بیار. بر خدمت شما عرض شد که مثلا ولایت امیرالمومنین، میگم خب عجب خلقی هستی تو، قرآن مگه به تو نازل شده؟ تو قرآن رو قبول، پیغمبر رو قبول نداره؟ مگه فرق است بین قول من کنت مولا با اینکه تو قرآن نوشته باشه علی امامکم؟ فرقش چیه؟ خب هر دو حدیث پیغمبره دیگه. قرآنشو قبول داره، من کنت مولاشو قبول نداره. چطور پس قرآنشو قبول کردی؟ حالا آمدیم اصلا پیغمبر گفت این آیه منسوخه، چیکار میکنی؟ قبول نمیکنی؟ معلومه که امام ناطق، قرآن ناطق مقدمه. کما ان معرفت القرآن الناطق هو المقدم على معرفت القرآن الصامت به نفس الدلیل و ذلك من حيث فعلیت التکلیف المتوجه الینا المغدولنا به سهولت. ما واقعا میتونیم از امام هر محکم متشابهی را استفسار کنیم، بفهمیم ناسخ منسوخ حق باطل بشناسیم. از تو قرآن که بابا خودش منشأ همه اختلافاته. بله، و عدم کفایت القرآن بلا رجوع الى مبینه العالم بعلومی و اسرار متشابهاتی و رموزه. ولی قرآن کفایت نمیکنه ما اگه به امام و پیغمبر مبین رجوع نکنیم که همه علوم و اسرار و متشابهات و رمودش میدونن. بله، هو الا بله و ذالک من حیث فعلیت فلان فلان چشود ذالک من حیث فعلیت تکلیف درنات مولان و این قایی کفایی برجوه مبین آدم برگوه دوست موضوعه. بله، این جمله سه اشتباه باشه. فمن حيث الواقع و عالم الثبوت این ظاهرن هو الا غلطه. ها این سه عبارت اشکالی باید داشته باشه. حالا چیزی یادم نیست. کما انا الواقع و عالم الثبوت چی شد؟ ذلك من حيث و الا بوده. آره این هو غلطه. و الا و الا فمن حیث الواقع و عالم الثبوت فلا یفترقان هما ابدا. این اشتباه چاپی شده. خب این مال این بحث خدمت شما عرض شد که تا بحث بعدی ما الباب الثانی عشر اصول الله تعالی که این تکرار انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين.
چرا اینو میشه گفت تو معجزه یا این آقا رو صادق میدونید که همه حرفاش درست، یا آقا رو صادق نمیدونید که هیچ حرفش درست نیست؟ نمیشه اصلا تفکیک کرد بگه آقا بگه در مورد خدا حرف بزنه هیچ حرفشو مقبول نکنه، اما در مورد رسالت خودش حرف بزنه حرفشو مقبول نکنه. یه زن امکان داره تفکیک که بین حرفهای این آقایی که معجزه آورده و از معجزه صدقشو فهمیدیم دیگه؟
بله دیگه، فهمیدیم که
حرف کنیم. امکان نداره. نمیدونم چرا یاون میگن نه این در مورد خدا حرف بزنه حرفشو اصلا نمیتونه بکنه. نه باید من از جای دیگه، اما در مورد خودش حرف بزنه حرفشو مقبول نکنه. اصلا میگم چی؟
بله حرف غلطیه.
حرف میخوام بکنم.
بله دقیقاً. فقط ببینید اگر بگیم اصول دین باید عقلی باشه، در واقع همون جایی که میگیم تقلید باید عقلی باشه. یعنی دلیل ما برای رجوع به غیر باید عقلی باشه، والا دور و تسلسل بشه از حرفا. حالا اونم فرقی نمیکنه در عقاید باشه یا در احکام و جزئیات، فرقی در این جهت نمیکنه. والا بقیه‌اش دیگه چی فرقی میکنه که حالا ما بیایم بگیم حضرت امیر در صلات و در احکام طهارت نجاست هست صحبت بکنن تسلیمیم. در بحث توحید اگه بگن ما اگه فهمیدیم آقا اشتباه کردن یه دلیل برای خودمون میاریم، تناقضه که. اگر یه برهانی آوردن و ما برهان دیگه علیه اون داشتیم، بعد برهان خودمون رو چیه؟ خود به خود ببینیم که از اعتبار میفته. یا در این مرحله در امامت او باید شک کنیم، دو مرتبه چیه؟ برهان خودمون رو بچسبیم، یا اگه امامت او رو قبول داریم نمیشه دیگه برهان خودمون رو قبول داشته باشیم، برهان ما خلاف مطلب ایشونه، خود به خود متضرر میشه از بین میره. نه هیچ چیز نه. ببینید این در مقام اینه که مثلا فرض کنید یک کسی از خدا چیزی شنیده، از پیغمبر چیزی، از ادیان چیزی شنیده، خب میدونه یه خدایی رو به هر جهت میگه که صرف اصلا هنوز خالی و ذهن مطلقه، پا در این وادی نگذاشته، بعد بره اول بگه خدای بعد خودت من اثبات کن بشناسون. نه، این کسی که تو این همه اختلافات افتاده بعد میگه خدایا خدایا تو خودتو همون جور که هستی من معرفی کن، و الا اگر خودتو اون جوری که هستی من معرفی نکنی، من سید بابام فکر میکنم راست میگه، اون اشعری من فکر میکنم راست میگه، اون خدمت شما هر شاید که زیر بار هر کسی من میرم، پس تو به گونه خودت را به من معرفی کن که من حرف هر لاوگویی رو نپذیرم. بعد نخیر حالا میخوام معرفی کنم، چیره رو معرفی کنم؟ راتو باز میکنم به چی؟ به پیش حجتم. نمیگه که خدا حجتتو گذاشتم کنار، به حجتم کار ندارم، خودتو معرفی کن. نه، این در مقام دعاست. البته خدا همچی جعل علیان بابه فمن عرفه او کان مؤمنن و من لم یعرفه لم یکون مؤمنن، اصلا کان کافرن، کسی که او رو نشناسه با دومرته را به حقیقت پیدا نمی کنه. حالا برو یک مرحله بالاتر بگو اصلا این مال کسی که هیچ به خدا همچیه، اصلا واقعا در همین اینا واقعا نشده، همین مقدار که با خود یه لحظه تو بیابون بزرگ خیلی با خودش میگه نکنه یه چیزی هست که میتونه ما راهنمایی کنه، اون صحبت میکنه، اما دعای که اشکال نداره که، ولی اینی که بخواد بگه خب من حجت تو قبول ندارم به من معرفی کن، یعنی محالیه، تو دعا هم نیومده. این
میشه
اینطوری
که این دعا
دارن
میگن که این چند تا چیز با هم دیگه هستن،
نمیشه یکی از
دیگه
جدا. بله دقیقاً.
اما
اینکه
ترتیب خارجی رو
بخوام بگه
اول دوم
سوم کذا، نه این دقیقاً، یعنی مثل ما علی مرحق و الحق و علی، خلاصه طرف باید بدونه که بدون حجت خدا خدا شناخته نمیشه. حالا هر جور میخواد صحبت کنه، میخواد به خدا بگه بشناسون حجت خدا، بعدش هم در معناش اینه در نهایت خدایا ببین من دنبال معرفت حجتت میرم، ولی اگه قرار باشه من یه آدمی باشم که هر حرف مزخرفی رو در نفس خودم نفهمم باشه، خب سید بابا ممکنه برای من ادعای خدایی بکنه، پس تو دست منو بگیر، نذار در این طریق گمراه بشم، نه اینکه من به امام و حجت کار ندارم، میخوام به توحید برسم. چطور شد از معجزات خدا؟ مگه در خدا معجزاتش میفهمی دیگه؟ شما حکمت خدا را چی میفهمی؟ از تدبر در همین افعالی که انجام داده، عجایب و غرایبی که در عالم انجام داده، به نفس همین دلیل شما چیه؟ حکمت پیغمبر را میفهمی.
پیغمبر ایشون همین که از علم و قدرتش ما به حکمتش برمیبرد،
در خدا همین کار کردیم.
درسته، ولی در پیامبر چه مثلا حضرت موسی مثلا اساسشون
میدادن، مثلا علمی هنوز من ندیدم. تا ندیدی مکلف نیستی، تا زمانی که شما علم و قدرتی از پیغمبر ندیدی مکلف نیستی که او رو تصدیق بکنی، و تا زمانی که آیاتی از آیات خدا رو ندیدی هم مکلف نیستی خدا رو تصدیق بکنی. شما زمانی باید خدا را تصدیق کنی وجودن و حکمتن که در آیات او اینا برای ثابت بشه، دقیقاً زمانی که اینا رو در پیغمبر ببینی برای هر دو ثابت میشه دیگه، یک با مدعاها که نمیشه.
حضرت زمان حضرت موسی چطوری ثابت کردن؟
با همون معجزاتی که انجام داد.
معجزه که علم ثابت
نه ثابت نه ثابت. ببینید معجزات علم و قدرت با هم دیگه ثابت میکنه.
مثلا اساس اجدها بشه چرتانی به علم داره.
ببین اون ببین عزیزم، اگر اون خوب علم این را نداشته باشه که باید چی کار بکنه چی کار نکنه، چی رو میخواد کارش انجام بده؟ ما که هنوز خدای تو قبول نداره بگی خدا انجام میده، میگی این ببین این اینقدر در علم قوی هست که تونسته چیه؟ همه این سحره را محکوم خودش بکنه. مثل آدم خوابی نیست که یکی بزنه دنده یکی بشکنه، نه، در عالم بیداری داره این کار رو میکنه. این یک. ثانیا تو از هم دیگه مجزا کن، اشکال نداره که بگو آقا من برای علمت میخوام چیه؟ یه معجزه بیاره، برای قدرت یه معجزه میاره، فرق نمیکنه. بله، قدرت به طریق اورا علم رو ثابت میکنه، ولی اگر ثابت نکنه مشکلی نداره، دو تا سه ده تا معجزه بخوا. تا زمانی که یقین نکردی بر پیغمبر واجبه که برای شما معجزه بیاره، اگر جایی هم صلاح ندونست بیاره خب مکلف نیستی. ما تا یقین برام حاصل نشه که نمیتونیم بریم دنبال این کار.
این هست که موسی به فرعون داره که اذهب الی فرعون انه طغى فقل هل لك ان يهديك، اول هدایت بعد میو فرعون الایت الکبرا، یعنی اول دعوت به خدا میکنه، قبول نکرد بهش معجزه نشون بده. عرضم اینه که اول من جانب خدا آمدم، اینم معجزه هست، ولی ما از این طرف گفتم
ببین اینی که بگه که ما کار نداریم، بگه هر چی میخواد بگه، بگه هزار تا دیگه هم چیه ادعا بکنه. ما نگوی در مقام بیان، گوی در مقام اثبات. خب در مقام اثبات چکار میکنه؟ هر دو رو با هم میگه. ممکنه یه رفت اینجوری بگه، بگه ایها الناس من 100 تا دلیل دارم، من مدعا دارم. یکی میخوام بگم شما نماز بخونید، دو روزه بگیرید، سه به پدر مادر احسان بکنید، 4 خدا هست، 5 منم پیغمبر او هستم. خب بگه، اشکالی نداره که. علا ای حال اون چیزی که در بحث ما مهمه این دو چهار و پنجشه که خدا و پیغمبر را در آن واحد با دلیل واحد داره اثبات میکنه. ولی حالا حرفی چیزی قبلش بده، وقت پیغمبر میگه مردم من شما رو میخوام به خیر دنیا آخرت برسونم، به سعادت برسونم، این برای تحریک اوناست. ولی خب همین رو با چی نشون میده؟ با اون معجزه نشون میده و دور و تسطحی لازم نمیاد.
علیکم جمیعا، هم رسول بودن هم الله، وجود الله با هم ثابت.
بله دقیقاً، اصلا واقعا غیر اصلا نیست.
کسی نیست بدون معجزه حضرت رو قبول کرده باشه پیغمبر رو؟
بدون معجزه ببین باید طرف به قطع و یقین برسه. خب به قطع و یقین باید برسه. حالا کسی اون رفتار و صدقی که از پیغمبر تا حالا دیده، خب یقین میکنه که این پیغمبر چه دروغ نمیگه، براش کافیه.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.